سلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار الحسين عليه السلام. تشهد عرض میکنیم به مناسبت ایام و در مقدسترین مکانها و زمانها هستیم و در محضر یکی از مقدسترین جمعها شب اربعین در کربلای سید الشهدا و بعد از پیاده روی و زیارت پیاده از نجف به کربلا در جمع میلیون ها میلیون زائر ابا عبدالله از بیش از 100 کشور جهان در بزرگترین پیاده روی در طول تاریخ بشر که تا امروز سابقه نداشته و این مهمترین پیام شیعه حسین به عنوان یک اقلیت به ظاهر کمی و عددی ولی به اکثریت بزرگ به لحاظ مفهومی، چون امروز هیچ مکتبی و هیچ ملتی در جهان نمیتونه یه چنین تجمع عظیمی رو ولو با میلیاردها دلار پول و با توپ و تانک و زور برقرار بکنه. این یک حادثه نیست، این یک برنامه و پروژه خاص الهی است که هیچ ایمانی جز ایمان حسین، هیچ مکتبی جز مکتب حسین، هیچ عشقی جز عشق به حسین نمیتونه و نمیتوانست چون این معجزه ای بکنه. تا 30 سال پیش ما در ایران که به خواب شبمونم نمیدیدیم یه همچین امکانی رو، و تا 10 سال پیش هم هیچ کس تصور این که یه چنین راهپیمایی عظیمی و زیارت پیاده ده ها کیلومتری و برای بعضی ها صد ها کیلومتری پیش بیاد. ما حتی ظاهری دیدیم که بیش از 1000 کیلومتر پیاده آمده بود، ظاهرانی که از کشورهای شرق ایران از شبه قاره هند پیاده آمدن و کل ایران رو پیاده آمدن و وارد عراق شدن و تا اینجا آمدن، زن و بچه، پیر و بزرگ و کوچک و اصلا هیچ جای دنیا چنین چیزی به هیچ وجه نمونه نداره و امکان نداره. ما تو این جمع مسیحی دیدیم، یهودی دیدیم، هندو و بودایی دیدیم، ما توی جمع کمونیست دیدیم، کسانی که اصلا مذهبی نیستن، خدا و دین رو قبول نداشتن ولی جذب آرمان‌های اسلامی شیعی از طریق حسین سلام الله علیه شدن و جذب این روح انسانیت و برادری و معنویتی که توی راهپیمایی عظیم هست. دیروز یک خانم یک خواهر زرتشتی رو من دیدم تو مسیر که گفت من عاشورا هم خودم آمده بودم زیارت حسین و عباس، ولی دوباره اربعین دیدم نمیتونم نیام. دوباره پاشده بود آمده بود با اینکه خانم زرتشتی مریض بود و به سختی هم گفت من راه میرم. خب این کیمیای این مکتب کار خودشو کرده. کسانی که هیچ آشنایی با مفاهیم دینی و الهیاتی نداشتن، کسانی که اساسا سیاسی نبودن، نسبتی با جهاد و شهادت نداشتن، از سراسر عالم با اینکه این خبر داره سانسور میشه ولی همین که خبرشو میشنوم راه میفتن بیان اینجا بوی محبت، بوی انسانیت رو بشنوم. و همشون میگن ما همه جای عالم میبینیم مسابقه سر بیشتر خوردنه، اینجا تو مسیح حسین مسابقه سر بیشتر خوراندنه. همه جا دعوا میکنن کی بیشتر بخوره، کمتر کار بکنه، اینجا به عکسه. همه جا همه رقیبن با هم، دشمنن با هم، اینجا همه عاشق همه. یکی از دوستان ما میگفت تو مسیر گرم و آفتاب بود، من اینجا نشسته بودم یه لحظه خستگی بگیرم، دیدم یک برادر عرب، یک برادر عراقی اومده کنار من و این خودشو کج و راست میکنه، تنظیم میکنه، بعد نبنده فهمیدم برای چی کار میکنه، بعد دیدم این داره سایه خودش رو میندازه رو من، آمده این جوری آفتاب به این ورور میده که من تو سایه او قرار بگیرم، نه من میدونم او کیه، نه اون دونه من کیه. برای حسین بعد چون میگفت من نمیدونستم بلنشم بخندم گریه کنم باشم برقصم که چیه قضیه؟ 10-20 میلیون آدم که ممکنه در زندگی عادی و در تمدن مادی فقط به سود خودش هر کسی بیاندیشه، اینجا همه به سود دیگران میاندیشه، همه جا میخوان از هم سواری بگیرن، همه اینجا میخوان به هم سواری بدن. خب یک منطق دیگری، اینا تلیعه یک تمدن دیگر است، این تولد یک انسان دیگر است، انسان جدید است. این زیارت بنابراین کم کم داریم میفهمیم که زیارت فقط یک مناسب خشک رسمی و کلیشه‌ای نیست. زیارتی که در تعریف اسلامی و شیعی هست، زیارت یعنی تربیت. این زیارت انسان رو و یک نسل رو، یک امت رو تربیت میکنه. این زیارت حرارت عشق و ایمان رو در پرتو نور عقلانیت توحیدی رشد میده و یک سبک زندگی دیگری میآفرینه. شما تو این چند روزی که تو مسیح بودید یک سبک زندگی دیگری رو امتحان کردید، یک سبک دیگه زندگی بود که چشیدیم. همه سختی کشیدن تو گرمای 43-44 درجه، پاهای زخم، آبله زده، که اگر بخوشنمون حاضر نیستیم تو شهر خودمون یک صدوم این سختی رو کسی تحمل کنه، ولی ته دل همه آرامش دارن. بهترین خاطرات یک سال همین روزاره. حالا خواهید دید اونایی که بار اول آمدن، حتی اگر وسط سختی ها تو ذهنشون یه بار بیاد که آقا بهتر بود نمی آمدیم، هم اینا سال دیگه اگر تونستن نه نمیتونی نگه دیگه، این معتادت میکنه، معتاد میشه، چون اصلا مزه انسانیت و معنویت رو آدم میچشه. همه تشنه محبت، تشنه عشق، تشنه شجاعت و مردانگی و آرزوی نگاه کردن به تمثال‌های بزرگ و مبارک جهاد و شهادت و عزت هستن به طور فطری. حتی غیر مسلمانان چه رسد به غیر شیعیان مسلمان، میگن این زیارت اربعین، این مسیح، این اتفاقاتی که تو چند روز میفته برای ما یک حادثه بزرگ در سراسر زندگی مونه. ما آمدیم ببینیم که او چه مفاهیم و چه معنویتی است که اینجور آدم ها رو زیر و رو میکنه، این چه انقلاب بزرگی است که هم اهداف اجتماعی و مدنی و تمدنی داره و هم اهداف انسانی و درونی و تربیتی، دو تا انقلاب به پا میکنه، هم پیام اخلاقی و روحانی داره برای تک تک آدم ها، هم پیام اجتماعی و انقلابی داره برای همه و علیه همه نظام های جور در دنیا. این را پیمایی از هزار تا رژه مسلحانه برای قدرت های جهان ترسناک داره، به شدت می ترسه. بزرگترین رژه های نظامی و مسلحانه در دنیا کافی کارکرد این پیاده روی رو نداره. وقتی می بینن یک انسان فلجی که پا نداره رو زانو، از نجف تا کربلا رو زانو داره راه میره، هی حسین حسین، این میترسونشه. وقتی میبینه پیرمرد نابینا که چشماش هیچ جا رو نمیبینه و پاهاش درست کار نمیکنه، داره عشق میریزه و اساس سر اساسش دست نوشه، یه بچه 7-8 ساله، و همونطور زیر لب داره زمزمه میکنه اون بیاد. کدوم ارتش از این ارتش قوی‌تر؟ هیچ ارتش. و این پیام داره، اینا برای کسی دارن میان که 70 نفر در برابر 30,000 نفر تعداد خودشون رو نشمردن، نگفتن ما چند نفریم شما چند نفر. اینا در عذاب کسی هستن که گفت مرا تکه تکه کنید، اما از من توقع ذلت و تسلیم نداشته باشید. اینا در عذاب زنی و به یاد زن بزرگی حرکت کردن و همون مسیری که زینب از اینجا رفت به سمت کوفه و نجف، شما عکس این مسیر را آمدید دیگه. نیتتونم به نظرم این بود که شاید بین راه به کاروان زینب بخوره، شاید بین راه ما و اونا به هم برسیم، شاید اونا دارن میان از کربلا به سمت کوفه و نجف، ما داریم از کوفه میان به سمت کربلا. یه بار دیدی یکی از این دختر بچه هایی که کتک خورده و شلاق خورده ببینیم، ولی ندیدیمشون، ما اونا رو ندیدیم. اما آیا واقعا ما اونا رو ندیدیم یا اونا در تمام این مسیر با ما بودن و ما پشت سر اونا را افتادیم، ما پشت سر زینب حرکت میکردیم. اون جمع چند ده نفره اسرا امروز اون 30 نفر شدن 30 میلیون نفر، به زودی انشاءالله 300 میلیون خواهند شد. به این راهپیمایی عظیم که میاد کربلا، بعد انشاءالله از کربلا میره به سمت قدس بیت المقدس، انشاءالله مکه و مدینه رو آزاد میکنه. این یک حرکت عظیم جهانی است. در زیارت هایی که به ما گفتن بکنید، تعابیری که در به محضر این اولیاء مجاهد و حکیم و الگوهای اخلاق الهی گفتن بکنید، یکیش اینه که به اینا میگیم یا اهل توحید. به بزرگان مکتب، به اهل بیت عرض میکنیم یا اهل توحید، این کسانی که تمام زندگی و مرگتون تو مسیر توحید بود، شما آموزگاران توحید به ما بودید. به عنوان زائر آمدم به محضر شما، در زمان شما نبودم، بین ما و شما 1000 سال فاصله است، اما هیچ فاصله نیست. من در عصر شما نبودم، اما الان به حضور شما آمدم، میخوام این فاصله زمانی و مکانی رو بردارم. من شما رو زنده و حی و حاضر میبینم، شما سلام من رو جواب میدید و مقام من رو دارید میبینید، شما منو میشناسید، ما میخواییم ما هم شما رو بشناسیم. به حق کن عارفا، عارف به حق شما باشیم. صرف این که آمده باشیم به ساختمون رو یه مقدار سنگ و ذریح و آهن و اینا رو زیارت کردیده باشیم نیست. ما وقتی در دیوار حرم رو میبوسیم، ما داریم شما رو میبوسیم، منظورمون بوسه بر مکتب شماست. ما داریم ارزش‌های توحیدی رو می‌بوسیم، ما داریم سمبل‌های جهاد و شهادت رو می‌بوسیم. شما خودتون رو فدای بشر کردید، فدای ما کردید، فدای روش که ما شدید. چه کسی از شما لایق‌تر به عشق و محبت ما و به زیارتکم الالله متقربا؟ هدف ما از این حرکت و این ادا احترام به محضر شما خداست، هدف ما خداست، متقربن الالله. شما وسیله‌ای هستید که ما رو به سمت توحید ببرید، هدف خداست. شما هدف شما هم خدا بود، هدف شما توحید بود، هدف ما هم از زیارت شما توحیده، یا اهل توحید. یا در زیارتی که امام هادی سلام الله علیه از ایشون رسیده در زیارت سید الشهدا، امام هادی فرمودن خطاب به در کربلا که الان شما هستید محضر سید الشهدا، به ایشون بگید که به محضر خداوند در کنار بدن بیسر حسین بگید که اکتب لی اندک میثاق، من اینجا آمدم برای تجدید میثاق، من اینجا آمدم یه تعهدی بدم. یعنی زیارت پایان کار ما نیست، زیارت آغاز کار ماست. من آمدم اینجا یه تعهدی بدم، میثاقاً و عهداً، من از این پس که زائر حسینم یه تعهدی با خدا کردم کنار پیکر شهدای کربلا که چی؟ انی اتیت که اجدد المیثاق، من آمدم اون میثاق فطری الهی که در عالم ذر قبل از حتی تولد، قبل از خلقت در این عالم خدا با ما کرد که از ما پرسید الستو برد بکن، من پروردگار شما نیستم، قالو بلا، همه بشریت گفتن چرا ما تو رو نشنسیم، میگید ما آمدیم به محضر حسین اون میثاق ازلی را ابدی کنیم، اون میثاق اول رو دوباره تجدید کنیم، دوباره به حسین بگیم که ما بر سر اون پیمانی که در عالم ذر و در فطرت خودمون با خداوند بستیم هستیم، بعد میگیم انکه انت شاهد، حسین تو از این پس شاهد من باش، زیارت به امام هادی مزارمان در این مجموع باشه که حسین جان اکتب لی اندک، میشه شما ثبت کنید اسم من رو، یادداشت بکنید، میثاقاً و عهداً به عنوان یک پیمان جدید، تجدید پیمان فطری با خدا و با جبهه حق که اجدد المیثاق، من دوباره اینجا به نام حسین دوباره پیمان میبندم که بر سر اون تعهد فطری الهی هستم، فشهد لی عند ربک، حسین نزد پروردگارت به نفع من شهادت بده، شاهد من باش، شما شاهد باش که من امضا کردم دوباره، انک انت الشاهد، توی تو شاهد تمام عیار، این جزء زیارتیست که میخونیم. و بعد اهل بیت به ما چی جواب میدن؟ میدن که این که پاشودی آمدی زحمت کشیدی این مسیر رو زیارت کردی بر تو آفرین، نشون میده تو اراده حرکت داری، محبت داری، ایمان داری، عاشق این مسیری، و الا 80 کیلومتر 100 کیلومتر پیاده تو آفتاب در ماه 44 درجه به آفتاب میامدی، یک کاریت میشه تو، یک کاریت میشه که اومدی، اما این نقطه آغاز راه نه نقطه پایان. فرمودن که من احبنا لله، هر کس حب ما رو داره، عاشق ماست، هر کس حب اهل بیت داره، ما رو دوست داره، اولا بداند که لله باید باشد، یعنی ما رو برای خدا باید دوست داشته باشه، ما رو جدا از خدا نمیخوایم دوست داشته باشیم، ما وسیله ایم، هدف خداست، عشق به اهل بیت، حب اهل بیت باید در راستای حب به خدا، حب الله، عشق به خدا باشه، ما وسیله ایم، خدا هدف، اولا هدفتون از حب ما خدا باید باشد، نه تعصب، نه شهرت طلبی، نه هیچ نوع منافع شخصی، نه ریاکاری و نه هیچ چیز دیگه، فقط خدا دیگه. میفرمان وقت هر کس ما رو دوست داره، اولا در روح خدا باید ما رو دوست داشته باشه، ثانیاً فلیعمل به عملنا، باید به سبک ما زندگی کنید، باید اونگونه که ما عمل میکنیم عمل کنیم. اینم جواب بخش مهمی از ما هاست که میگیم که ما دیگه عزاداری میکنیم، زیارت میدیم، دیگه ما شیعه میفرمان زیارت و عزاداری آغاز تشیع نه پایانش، هر کس ما رو دوست داره، حب اهل بیت داره، اولا لله باید باشه، فقط برای خدا، ثانیا فلیعمل به عملنا، باید همونطور که ما زندگی میکنیم تلاش کنید زندگی کنید، یعنی تو خانواده با همسر و بچه ها، همسایه ها، توی بازار و محل کار با همکاران، با فروشنده، با خریدار، موجر و مستأجر، روابطشون با هم، استاد و شاگرد، تا مسئولین حکومتی و مردم، می‌فرمود رابطه‌هاتون با هم، سبک زندگیتون باید به سبک ما باشه، الگو داریم. زیارت یعنی الگو کردن ما، فلیعمل به عملنا، یعنی تشیع منهای عمل تشیع نیست. حب اهل بیت هست، اونم حب ضعیف، حتی حب اهل بیت هم به معنی درست نیست. لغات شروع مراتب ضعیف حبه، ولی فلیعمل به عملنا دیگه چی؟ و یستعن بالورع، فهمدن مثل ما زندگی کردن و مثل ما مردن البته آسان نیست، سخته، ولی میتونید به یک شرط که اهل ورع باشید فرمودن و از ورع و تقوا کمک بخواید. بدون ورع نمیتونید این مسیر رو بیایید، ضعیفی. اگر میخواید قوی بشید و این مسیر رو طی کنید، به سبک ما عمل کنید، زندگی کنید، مبارزه کنید، به سبک ما تجارت کنید، به سبک ما خانواده تشکیل بدید، به سبک ما بمیرید، یه نیروی کمکی میخواد و اون نیروی کمکی فرمودن که پارسایی است. پارسا باشید. پارسایی یعنی هر جا به هر چی رسیدیم زود دهنمون آب نیفته و بدون تأمل و بررسی بود و اینجلو بده که استفاده شخصی ببریم. یعنی تا تحریک شهوت میشی، شهوتی میشی، فوری وارد عمل شی. تا ترس میاد سراغمون فوری فرار کنیم. تا گرسنه میشیم هر چی دم دستمون باشه بخوریم. تا عصبانی و خشمگین میشیم ما دیگه اینجوریم اکثر ما سیدیم، فوری واکنش شدید بدون ملاحظه نشون میدیم. فهمیدن اینجوری که هر نوع تحریکی از بیرون سراغتون بیاد بترسید، طمع کنید، واکنش های غریزی و سریع و بیفکر نشون بدید، با این شیوه نمیتونید. تا تجارت تو بازار میشه فقط به سود خودت فکر کنی و به دیگران ضرر بزنی. دعوا میشه هدفمون فقط ضربه زدن به دیگریست به هر قیمت و به هر شکل. دیگه عدالت و حتی حقوق اون دشمن که یه حقوقی داره فراموش میکنه. امام علیه السلام فرمودن که اینجوری نمیشه، باید بیاموزید که چگونه قوی بشید در برابر کنش های مادی، سریع واکنش مادی نشون ندید. بر خودتون مسلط باشید در زندگی و در مرگ. اگر یه وقتم شد 70 نفر در برابر 30,000 قرار گرفتید، نترسید. خب حیوانات ضعیف از حیوانات قوی میترسن. سید شهدا فرمود حیوان نباشید، نترسید. نگید ما 70 نفریم اینا 30,000 نفر. باشید. اصلا از مرگ نترسید. امام حسین علیه السلام فرمودن به اصحابشون که مرد وقتی در راه حق است چیز ترسناکی نیست، چیز خیلی خوبیه. فرمودن مرد مثل گردنبندی است که دختران جوان به گردنشون آویزون میکنن زیبا میشن. دختران، دختر جوان و نوجوان چقدر دوست داره که زینتالات داشته باشه، گردنبند آویزون کنه، قشنگ میشه، خوشگل میشه، لذت میبره. سید الشهدا فرمودن به مرد اون جوری نگاه کنید که یک دختر جوانی به گردنبند و جواهراتش نگاه کنه. نترسید، اصلا ما اینجا قرار نیست بر قیمت بمونیم. ضمن که هیچ کس اینجا نمیمونه اصلا. تعبیر دیگرشون فرمودن مرگ یه پله، از این پل همه عبور میکنه، باید عبور کنه، اصلا نمیتونی عبور نکنه. یک نفر توی عالم نمیموند. دیر و زوده، چند ماه چند سال زودتر دیرتر. نحوه مرگ و هدف مرگ که آیا تو مرگ رو انتخاب میکنی یا مرگ تو رو انتخاب میکنه، فرقش اینه. مجاهد کسیه که مرگ را و نوع مرگ و زمان مرگ را انتخاب میکنه، اما بقیه مرگ میاد بقیه رو انتخاب میکنه. شهید مرگ رو میبلعد، بقیه رو مرگ بقیه رو میبلعد. مرگ بقیه رو میخوره ولی شهید میره مرگ رو میخوره. فرمود که این کلیست که همه از اون عبور خواهی میکرد، یک پلیتر است، یک پله، ولی شما که در راه حق دارید جهاد میکنید، شمشیر میخورید و شهید خواهید شد، از این پل میرید اون سمت به سمت بهش و نعمات الهی. یه دیگه هم از این پل رد میشن مستقیم وارد ظلمات و تاریکی و عذاب الهی میشن. این پلیست ما داریم، ولی چیز مهم نیست. مرد امام حسین ترس ما رو از مرد ریخت، اصلا مرد رو تغییر کرد. این کربلا صحنه تغییر مرگه، صحنه تغییر ترس. ترس ترسید، ترس از حسین و از اصحاب حسین ترسید، فرار کرد. اینا دنبالش میدویدن، این رجز هایی که این شهده های کربلا خوندن. دارید بخونید چه رجز های زیباییست. بچه 11 ساله میره اون وسط یک جوری رجز میخونه، انگار بمب اتم تو جیبشه. و واقعا هم بود، بمب اتم تو قلبش بود. بچه 13 ساله تا پیرمرد 92 ساله که پیشانیش و ابروهاش رو با پارچه پیشانی بند بسته، چون اینا میافتاد جلو چشمش، درست نمیدید. تا بعد از کربلا پیرمرد مؤمن مجاهد کور و نابینایی که تو کوفه سخنرانی ابن زیاد رو به هم زد، رو مردک داری به کی و به سر کی توهین میکنه؟ بهش وقتی که توهین میکرد به حسین و پدرش علی، این پیرمرد نابینا بلند شد و بهش گفت کجایی کی داری اینجوری حرف میزنی؟ بعد حمله کردن بگیرنش، به دخترش گفت که شمشیر منو بیار. این جانباز بود زمان امیرالمومنین، 20 چند سال قبل تو جبهه‌ها تو جنگ صفین اینا چشماشو از دست داده بود، نابینا جانباز بود. به دخترش گفت که دقت کنید وقتی میگم ترس رو تحقیق میکنه، گفت الان میان منو بازداشت کنن. توی یک نقل دیدم حدود 400 نفر نیرو فرستادن برای که میترسیدن کوفه شورش کنند. وقتی سر امام حسین را میبینن، اول ترسیدن، تسلیم شدن، خیانت کردن، ولی حالا پشیمان بشن و شورش کنند دوباره. 400 نفر برسن این پیرمرد رو بگیرن. که بعدم وقتی ایشون به دخترش گفت پدر با هم میجنگیم و شهید میشیم، ایشون گفت که شما پشت سر من تو بلندی وایستا، من چشمام که نمیبینم، شمشیر تو دستمه، فقط به من بگو کی چند نفر از کدوم طرف دارن میان و به من نزدیک میشن، تو فقط به من اینا رو بگو. وقتی دختر ایستاده کنار پدرش، میگه پدر از سمت راست 2 نفر نزدیک شده، این شمشیر میزنه به این 2 نفر، میگه از سمت چپ 1 نفر با نیزه آمد، یکی رفته از پشت سر داره میاد. و به این شکل این پیرمرد مجاهد جانباز نابینا یک نفری بیش از 1 ساعت 2 ساعت اینا رو معطل میکنه و بعد با بدن خونین و پاره پاره اسیرش میکنن، میبرن به شهادت میرسونه و دختر ایشون هم مخفی میشه و جزو زنان مبارزی که علیه حکومت مدت ها مبارزه کرده. در فریب افکار عمومی دشمن خیلی هوشمندانه عمل میکرد. شما فکر نکنید یک طرف قضیه حسین میگفته اسلام، اون طرف یزید میگفته نخیر کفر، اونا میگفتن خلافت اسلامی، اسلام ما این دیگه، اینا وحدت مردم رو به هم زدن. حسین آمده جنگ داخلی را میندازه، حسین قدرت طلبه و میخواد حکومت کنه خودش، میخواد ارث باباش رو پس بگیره، اینجوری حرف میزدن. حالا ارث هم که ارث کردن، توجه کنید یکی از دوستان را سوال کرد، سوال مهمه، ایشون گفت چرا امامت ارثیست از پدر به پسر رو اینها؟ عرض کردم ارثی نیست. اگر ارثی بود ائمه ما فرزندان زیادی داشتن، چرا اونا امام نیستن؟ یعنی ائمه ما برادران و خواهران زیادی داشتن، هیچ کدوم از اونا امام نیستن. اگه ارث باشه باید به همه ورثه برسه، درسته؟ دوم این که چی ارث میرسه اینجا؟ تو حکومت که سلطنت ها پدر به فرزند میرسه، خب قدرت و ثروت به اسم میرسه و جنایت. اتفاقا اینجا روشنه که این ارث، ارث مادی نیست، ارث حکومت و قدرت نیست، چون ائمه ما که حکومت دستشون نبود، که بیت المال که دستشون نبوده که بخوان از پدر به فرزند ارث بدن. بله؟ چی رو به هم ارث رسوندن؟ چی به ارث رسیده از ائمه بعد؟ شهادت. شهادت به ارث رسیده، جهاد به ارث رسیده، حکمت و اخلاق و فضیلت، انسانیت به ارث رسیده، توحید بوده. این اتفاقا بهترین دلیل برای این که اینجا صحبت ارث و میراث به اون معنای مادی که مد نظر ما هست نیست. وقتی میگید حسین وارث آدم، در زیارت حسین وارث آدم، به حسین چی میگیم؟ میگیم سلام بر تو ای وارث ابراهیم، وارث نوح، وارث عیسی و موسی، وارث همه انبیا. خب مگر از حضرت ابراهیم به امام حسین چی رسیده؟ از حضرت عیسی به امام حسین چی رسیده؟ این به اون معنای ارثی که تو ما هست که آقا خب چی به شما رسیده؟ حکومت، قدرت، ثروت. این اصلا اون نیست، به اون معنی نیست. سوم، البته نسل مهمه، که میگن ژن. ژن یه جاهایی تو مسائل مادی فقط میکنید، اگر منظور از ژن میگن ژن خوب ژن بد، اگر منظور از ژن اینه که یه گده مادرزاد همینطوری بدون هیچ تلاشی و بدون هیچ هزینه ای اینا باید از بقیه بیشتر بخورن، این فرهنگ ضد اسلامی است. راندخاری ژنتیک ارثی، این حرام. اما یه وقت دارید میگیم ژن به این معنا که یک چیزایی از همه در همه شماها، از پدر و مادر به فرزندان، بله، یه چیزایی به ارث میرسه، هم در قیافه ظاهری فرزند میگن به پدرش رفته، به مادرش رفته، شبیه پدر بزرگشه، هم در اخلاق و روحیات. بعضی هم میبینید پدر و فرزندی ترسو هم آدم های خوبی هم میترسن، بعضی دیدید همطور الکی آدم های خوبی هم، بعضی هستن هم خوب هم مهربان هم هستن، خودشون احتیاج به تهذیب نفس نداشتن، اصلا مهربان هم در عمرشون دعوان اصلا نمیتونن دعوا کنن، همیشه لبخند دارن، همینطوری ارثی شانس آوردن، خدا بهشون لطف کرده. بعضی ها همینطوری با همه دعوا دارن، مثل قیافه بنده که میگه آقا تو اصلا قیافه دکلی تو نیست که با همه دعوا دارن. خب یه این فیزیک صورت ما یک بخشش هم به نظرم ارثیه. بعضی ها دیدید که به طور ارثی اهل سخاوت هم، خوش اخلاق هم. پس یک چیزی در ما ارث، یکی در جسم و یکی در مسائل اخلاقی گویی ارث داریم، اما نه این که ارث تعیین کننده است به جای اراده افراده. نه، شما اگر از یک پدر و مادر درست و حسابی متولد شده باشی، میتونی یک آدم نادرست و ناحسابی بشی، جبری نیست، عکسش هم هست. رضا قرآن کریم دو تا مثال میزنه از دو طرف، میفرماد درسته که ارث و خانواده و محیط و جامعه و اینا، بله، نوع حکومت و رسانه ها و تعلیم تربیت اینا دخالت داره، فوق العاده اقتصاد جامعه اینا همه دخالت داره، در اینکه کیا حکومت میکنن دخالت داره، در اینکه انسان های چه انسان های تربیت میشن. رضا اسلام میگه دین با سیاست و با حکومت و اقتصاد و همه چیز کار داره، ولی که اقتصاد و سیاست و همه اینا، رسانه، تعلیم تربیت، روابط بین الملل، اینا همه در ساختن انسان یا ضد انسان تأثیر و دخالت دارن. اینا تو معنویات و روحیات آدم ها تأثیر میذاره. حکومت فاسد مردم رو فاسد میکنه، مسئول صالح پاک با تقوا مردم رو با تقوا و صالح میکنه. پس حکومت دخالت داره، دیانت و معنویت به سیاست و اقتصاد و معیشت کاملا مربوطه، همه این زمینه های اجتماعی دخالت دارن، اما اینا همه چیز نیستن. قرآن میفرماد در این حال حواست باشه ممکن زن پیغمبر یا پسر پیغمبر باشی، مثل زن لوط، حضرت لوط که به همجنس بازا گزارش میداد که خلاصه بیایی مهمان داره، یا پسر نوح که پدرش میگه عذاب الهی در پیشه، مسخره میکنه پدرش رو، بعد میگه خب طوفان میشه غرق میشن، این قضیه شوخی نیست، این اراده الهی است، پسرش پدر رو مسخره میکنه، بس میگه بابا جو این سنت هم رفته بالا، بس تو بیابون کشتی میسازی آخر همه میخندن بهت، ما خجالت میکشیم آمدیم وسط بیابون داری یک کشتی عظیم میسازی، پشت سرت همه دارن حرف میزنن، خب پیر مرد میگن آخر عمری آدم به این خوبی عقلش پرید رفت، خب وسط بیابون کشتی میسازی آدم، گفت خب اگه بعدن دیدی که نیاز شد چیکار میکنی؟ گفت هیچی بابا، میرم اون بالای کوه، میرم بالای بلندی، خب طوفان شده دارن غرق میشن، سیلاب عظیم آمده از آسمان، نوح به خدای متعال عرض میکنه که میبینه اون پسرش اونجا داره دست و پا میزنه، میگه خدایا این همه موجودات من نجات دادم، پسرم خداوند در ازتون چی میفرماد؟ قرآن میفرماد که خب تو که به پسر تلاش خود تو کردی، ایشون به لحاظ نسبی به لحاظ جن پسر تو هست، اما به لحاظ معنوی ایشون دیگه پسر شما نیست، لیسه چی؟ انهو لیسه من اهلک، ایشون دیگه جزء خانواده شما نیست، پسر جسمانی تو بود، پسر روحانی و معنوی تو نیست، ولش کن. خب قرآن میگه شما پسر نوح یا زن لوط باشی، در بهترین خانواده و محیط باشی ممکنه تبدیل بشی به لجن، از اون طرف میگه چی؟ زن فرعون در بدترین و کثیف‌ترین منجلاب تو کاخ فرعون طاغوت بزرگ بود، مرد وسط جهنم یه آدم بهشتی بود، و زن فرعون امروز الگوست برای مرد و زن مؤمن، تا همین الان قرآن میگه این زن جزو شخصیت های الگوست برای مرد و زن که در اوج رفاه و امکانات و در مرکز و منجلاب فساد و استبداد این خانم موحد بود و عدالت خواه بود و پاک بود، پس میتونید برخلاف جریان شنا کنید، میتونید در بدترین خانواده و جامعه و محیط بهترین آدم بشید، و میتونید در بهترین خانواده و جامعه و محیط بهترین آدم باشید یا بدترین، اینا هست اما تأثیر داره، بله همه انبیا همه اهل بیت از نسل اسماعیل هستند، اسماعیل هم فرزند ابراهیم، همه فرزندان یک نسل هستند، انبیا همه یک نسل هستند، پس شما ببینید که ارثیه، بله ارث هست، یه چیزی یه گوهر معنوی هست که از آدم علیه السلام شروع میشه بین همه فرزندانش گسترش پیدا نمیکنه، یکیش حابیله یکی قابیل، اما اون روح معنوی هست و میاد، اون میاد میرسه به ابراهیم، اون میاد از طریق اسماعیل و اسحاق و اینها تقسیم میشه، او از طریق یعقوب میاد اسرائیل، میاد به بنی اسرائیل میرسه، اون میاد تا برسه به پیامبر اکرم و از ایشون میاد تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شد. پس اینه عرض کردم که در جواب این سوال که خب آقا همونطور که تو بنی امیه پدر به پسر معاویه به یزید و به بقیه همینطوری ارث میرسه، خب ائمه هم که همه چیزشون میگفتن ارث دیگه، علی و حسن و حسین و همینطور بیا تا پایین ارثیه، جواب اینه که آقا ارث با ارث مساوی نیست، اونجا ارث قدرت و شهوت و جنایته، اونجا پول و حکومته که به ارث میرسه به ناشایست، اینجا بحث دنیا نیست، بحث تربیته، بحث معنویته. دومی که دیگه این که عرض کردیم که اگه ارث بود باید به همه بچه هاشون میرسید که نرسید، شما بین اهل بیت بچه های اهل بیت آدم هایی دارید که اصلا علیه حق علیه دین مبارزه کردن، بله ما بین اهل بیت کسانی داریم که فرزندانشون هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اعتقادی منحرف و فاسد بودن. جعفر کذاب کیه؟ پسر امام معصوم، برادر امام، عموی امام، کلاهبرداری کرد و غیر از اونم هستن. اینجور نیست که بچه امام حتما امام و معصوم و معنویت و عصمت و اینا بره. ضمنش که اینا درسته که یک نور الهی از صلبی به صلبی، از رحمی به رحمی تو زیارت میگید شما مال چی؟ اصلاب شامخه و ارحام مطهره، یعنی هر بچه ای از هر نطفه ای و در هر رحمی متولد نمیشه، خلق نمیشه، یعنی صلب پدر اثر داره و مهمه در چه پدری هستی و رحم مادر، اینکه در بدن چه مادری متولد و خلق شدی و از اون متولد شدی دخالت داره. پدر و مادر خیلی مهمه. این که امروز بین ما یکی از فوشا چیه؟ میگم بی پدر و مادر. بی پدر و مادر بین ما فوشه، در حالی که در خیلی از جاهای دنیا اصلا میگن خب چیه مگه بی پدر و مادر؟ میگه فوشه. یعنی شما بعضی جاهای دنیا میگی بی پدر، میگه آره بله فلان این پدرش معلوم نیست که، برای اینا فوش نیست، برای اینا جز خاطراتشونه، یه چیزایی از نظر ما توهینه، از نظر اینا توهین نیست. یه وقتی که از این دانشگاهی که از کشوره اروپایی بود میگه دوستان اونجا زندگی میکنه و درس میده، استاد دانشگاهی گفت که فلان اینجا همه معمولا میدونن مادرشون خب کیه، ولی اکثر اینا نمیدونن پدرشون کیه. اینجا بی پدر، وقتی میگم بی پدری طرف میگه آره راست میگه، تایید میکنه، یا چند تا پدر داری یا بی پدری، اینا عادی. مثل عرب قبل از اسلام بود، عرب قبل از اسلام هم بی پدر بود، ایران قبل از اسلام هم همینجور بود. اسلام آمد همه گفت آقا پدر مادر داشت و منوش بابات کیه. خب حالا صلب پدر و رحم مادر بسیار مهمه. از کدام پدر و مادر متولد شد؟ به چه شیوهی به دنیا آمدی؟ به شیوه مشروع و اخلاقی یا به شیوه نامشروع و به شکل زنا، یعنی بی حساب کتاب؟ یک نر و ماده‌ای به هم رسیدن، تو رو هم به دنیا آورد، نه اخلاق، نه حقوق، نه تعهد متقابل، هیچی نبوده. پس روشن باشه این جواب این سوال چند تا جواب هستن این چیه قضیه. حالا وقتی میگه حسین وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث عیسی و موسی، وارث همه انبیاش، وارث چیه؟ چی رو ارث برده؟ نور الهی، توحید رو، حکمت رو و شهادت رو، شهادت رو ارث برده. و آخرین نقطه‌ای که عرض میکنم این که دشمن، هم دشمنان هم اینایی که میفهمیدن حسین و حکومت دعواشون سر چیه ولی خودشون رو کنار میکشیدن و بازی در میآوردن، خوب میفهمیدن که چی کار میکنن و چی میگن. ما الان هم اینجور آدم ها داریم. من فقط این دو نمونه رو عرض بکنم. امام وقتی حرکت میکردن از مدینه به سمت مکه و بعد به سمت عراق، خب به شهران مختلف نامه فرستادن، به شیعیان اونجا، به کسانی که از قبل ارتباطات داشتن، ادعاهایی داشتن، میگفتن که لحظه موقوف فرا رسید. 20 سال تحمل کردیم و امکان مبارزه مسلحانه با اینا نبود، دیگه الان وقتشه. نامه نوشتن به کسانی که قبلا ارتباط داشتن، میشناختن، ادعای تشیع، ادعای حب اهل بیت اونا میکردن، ادعای مسلمانی میکردن، به همه اینا نامه نوشتن. همه اینا نامه ها رو تا کردن، گذاشتن زیر تشکش. بعضی ها پاره کردن که یه وقت این نامه ها لو نره، که یک وقت این نامه ها دست حکومت و سواکش و اینا نیفته، نه یعنی وقت ما رو مورد چیز قرار بدن. نوشتن که شهادت امامشون خاص خدا بود، یکی چراغ راه بشهر بشه، یکی بهانه بخشش گناهان باشد. اینا بوده. اولا خداوند داره بخشیدن ادر به بهانه نداره. این که خداوند با حسین شفاعت میکنه امت رو و خیلی ها برای حسین بخشیده میشن، نهات درستیه، اما حواستون باشه کسی دلش رو به شفاعت اگر خوش کنه و به این بهانه عمل صالح نکنه، بگه هر گندی میخوای بزن بزن، ما زیارت رفتیم به عشقی رفتیم میان شفاعت میکنن، فکر کنه شفاعت یعنی پارتیوزی، یعنی که خدا رو دور بزنیم، یعنی خدای تو نبودی هم نبودی، حسین که هست ما تو رو دور میزنیم. اینا اشتباه، اینا تفکر اهل بیت نیست. اهل بیت میگن جز خدا هیچ نیست. شفاعتی که اهل بیت میگن شفاعت توحیدیه نه مشرکانه، در طول اراده خداست نه در عرض خدا. دومی که حواس خوب باشه این حرف مسیحی ها رو نزنید که میگن عیسی آمد پسر خدا آمد، خدا خواست که او به صلیب بره تا ما بخشیده بشیم، یعنی بهانه بخشش ما شده. ما همچی حرفی واجب امام حسین قبول نداریم، همچی چیزی در روایات ما نیست که بگید که کل ماجرای کربلا این بوده که خدا دنبال یک بهانه‌ای برای بخشیدن بره ماها میگشته، گفته یک کاری میکنیم این شهید چیه شما بیان عشق بریزیم که بخشیدشیم بریم بهش، گناه هم بکنید بخشیده هم بشید. این هم نیست تو فرهنگ عربیت، این حرف مسیحی هست. یکی دوستمون اینجا نوشتن حواسشون باشه این حرف مسیحی هست وجود حضرت عیسی هست و حرف غلط. خود امام حسین قضیه کربلا رو توضیح دادن برای چی، چرا یه چیزای دیگه میگی. خود سید الشهدا بارها تو مسیح گفتن برای چی ما حرکت کردیم، چون میگن برای امر به معروف و نهی از منکر، برای قیام به قسط، برای اصلاح امت اسلامی که منحرف شده، برای براندازی حکومتی که به نام اسلام آمده یک حکومت فاسد ظالم و منحرفیه. خودشون گفتن برای چی ما قیام کردیم. یک نمونه شما نعرض کنم که اون فرز در شاره تو راه که امام حسین میرسه از کوفه داره میاد، سید الشهدا دارن میرن به سمت کوفه، دارن میان تو همین مسیری که شما آمدی، وسط همین راهی که شما آمدی پیاده یه جای امام حسین فرز در یک شاعری بود و هم رسیدن اونجا. از فرز در میپرسن که شما از کوفه آمدید، گفت فضا چجوریه، میگه آقا همه قلبشون با شماست ولی شمشیراشون با اوناست، یعنی همه میفهمن حق با شماست ولی برای دنیا ترس، طمع، پول با اونا هم کاری میکنن نه با شما. بعد به امام حسین میگه آقا میشه شما کوتاه بیان و اینا میکشن نبود همه تون رو خاک و خون میکشن، میشه کوتاه بیاد فعلا یک کمی، فعلا کوتاه بیاد مذاکره کنین، بازم یکم میشه مذاکره کنین، یه قراردادی ببندین با یزید که هم او راضی باشه هم شما راضی باشین، هر دو طرف بالاخره احساس پیروزی کنه. میشه یک هم چیزی سید شهدا میگن نه نمیشه، بین حق و باطل، بین عدل و ظلم نمیشه هر دو راضی بیان، چون رضایت ظالم در ظلمه، رضایت مظلوم در عدم ظلمه، ظلم و عدم ظلم با هم قابل جمع نیست، تناقض. سید شهدا فرمودن یا فرزدق این هاولا قومون لازم اون طاعت شیطان و ترک اون طاعت الرحمن. گفت اینا به فرز در آقای شاعر روشنفکر هنرمند که یه حرفا رو میزنی بازم بیطرف میمونی را تو ادامه میدی با ما نمیاد، ولی معلوم میشه همه چیز خوب میفهمی. جناب فرز در بحث سوء تفاهمی نیست بین ما و یزید، یه چیز مجبوری برای اینا یا برای ما نیست که میگه این مذاکره کنیم با هم یه جوری کنار بیاییم. اینا انتخابشون رو کردن، تصمیمشون رو گرفتن، لازم الشیطان، طاعت الشیطان، اصلا آگاهانه دنبال شیطان راه افتادن، یه حکومت شیطان نیست، آگاهانه اطاعت خداوند رو سنجیده بود، میفهمن دارن چیکار میکنن، آگاهانه دارن میکنن. ما با اینا مبارزه خواهیم کرد، من نه مثل بردگان فرار خواهم کرد، لا افر و فرار العبید، مثل بردگان فرار نخواهم کرد و نه مثل ذلیل ها با اینها بیعت میکنن و تسلیم میشن، نه فرار نه تسلیم، سینه به سینه اینها خواهم ایستاد و چشم تو چشمشون 70 نفر به 30,000 میجنگیم تا یکی یکی قطعه قطعه میشه. ما نه فرار میکنیم نه سازش میکنیم و صلح، چرا که اینها اظهر الفساد فی الارض، اینا علنی سرشون رو بالا میگیرن فساد به کسافت کنیم، خجالت نمیکشن، مثلا عمدن آگاهانه و ابطل الحدود، همه خط قرمزا رو باطل کردن، رد کردن و شلب الخمور، اصلا رسما الکلی هست خلیفه اسلامی، حالا باباش اگر هم شراب میخورد یواشکی میخورد مخفی میکرد، این مردد که اصلا علنی میاد دیگه، از این توهین به هر چه اسلامی بالاتر بودن دیگه، حتی اینا که عقلشون به چشمشونه اونا میفهمن که اینا فاسدن. حالا معاویه فریبتون میدادی که دیگه علنیه دیگه، ولی لازم نیست ایناش شراب بخورن تا بفهمید فاسدن. این سبک حکومتشون حرفاشون معلومه. بعد دقت کنید میگید قیام امام حسین خودشون اینو میفرمان و استأثروا فی اموال الفقراء و المساکین، اینا اموال فقراء و مستضعفین رو بالا میکشن، اینا تو حکومت دارن بیت المال رو خودشون و باندشون و فامیلاشون دارن غارت میکنن، اینا حق الناس و حقوق محرومین و یتیم ها و خانواده های بی سرپرست و گرفتار ها دارن بالا میکشن. مگه من میتونم با اینا سکوت کنم، مذاکره کنم؟ من باید با اینا مبارزه کنم، نه مذاکره. مذاکره هم اگر میکنم، مذاکره از نوع مبارزه تو مسیر مبارزه است، نه مذاکره برای سازش و تسلیم. مذاکره برای افشاگری و اتمام حجته. و انا اولا من قام به نصرت دین الله، هیچ کس به اندازه من وظیفه نداره جلوی اینا بیسته. من نخستین کسی هستم که باید با اینا نبرد کنم و اولین کسی هستم که باید خون من به دست اینا ریخته بشه. خب این فلسفه قیام حسین ماست، دقت کردید؟ البته شفاعت حسین همونطور که شفاعت حضرت عیسی هر دوش مهمه، اینا اولیاء درجه یک خدا هستن و خیلی از بندگان خدا شفاعت میکنن. تا شفاعت حواستون باشه الان معنیش چیه. ثانیاً شفاعت هدف نیست، شفاعت دنده کمکیه. تو سربالایی ها که ماشین نمیکشه شفاعت چیه؟ دنده کمکیه. ولی باید تو ماشینت خودت ارادت حرکت رو به بالا بکنی. شفاعت بعضی خیلی کنه تو اتاق مهمانخانه رو مبل جلوی کولر نشستی یه مرتبه برد دارم بذارم بالای کوه. اینجوری نیست. شفاعت در مورد کسانیه که تلاش میکنن، هزینه کردن، فداکاری میکنن، بعد یه جاهایی کم میارن، بنزین یکم کم میارن، اونا رو گفتن. نه که آقا ما یک گلیه کردیم دیگه شفاعت میکنیم، ببرم ربا بخور، دزدی بکن، کلاهبرداری، بیناموسی، خیانت، سکوت بکن. نه، خب اون زمان ما حسین هم که اینا بود که میگفتن احکام شرع رو رعایت میکنیم. بعضی مخاطب کردن با این تعبیر پسر عمر بن خطاب خلیفه دوم امام حسین علیه السلام رو میبینه در مسجد کربلا تو مکه، میگه آقا کجا میرید؟ اینا جنایتکارن، میکشن شما رو. این رژیم که فاسد، این یزید که معلوم فاسدش، یعنی شما با چه پشتوانه میخواید با اینا درگیر شید؟ دارید خانواده پیامبر رو به خودتون میبرید، خود شما به دست اینا کشته میشید. سید شهدا فرمودن که پیشنهاد شما چیست؟ با اینا چه باید کرد؟ اما پیشنهاد من به شما اینه که شما ببین حق با کیست، با او باش. لزوم نداره ما همیشه بگیم آقا یک کار کنیم جنگ دعوا نشه، یک کار کنیم ما کشته نشیم. نه آقا، یه وقتای دیگه لازم رو بریم. اینا با حرف فایده نداره. حسین گفت دیگه کلمات مثل که دیگه کار نمی کنن، از این وقت نوبت خونه، از این وقت من با کلمات دیگه هرچی میگم گوش نمی کنم، از این وقت با خونم حرف میزنم، از این وقت سر من رو نیزه با شما حرف میزنم. سید شهدان میرن، ایشون عبدالله ابن عمر مجاور مکه بوده، مدام مشغول عبادت و نماز و زیارت و اینا، دائم الحج و دائم زیاره. ولی خب کربلا نمیره دیگه، میگه اونجا ما که میدونیم شکست قطعیه. امام حسین میرن شهید میشن. سال بعد از کاروان و حجاج کوفه آمدن مکه برای حج، پیش بعضی از اینا میان پیش عبدالله بن عمر. خب جزو علما و محدثین بود و به عنوان فقیه و مفسر و حکم شرعی، میان ازشون پرسه یکی از این مسلمانان شیعه کوفی از عبدالله بن عمر، پسر عمر، میپرسه میگه آقا این لباس احرام من اینجاش یکم خونه، مال پشه‌ایه، این الان حکم شرعیش چیه؟ خون پشه حکم شرعیش چیه؟ الان حج من، اعمال من چیکار میشه؟ عبدالله بن عمر میگه خدا مرگت بده. میگه از کجا آمدی؟ میگه کوفه. میگه خدا مرگت بده، تو و همه کسایی که تو کاروان تونی از کوفه آمدی. گفت چطور؟ برای چی آقا توهین میکنی؟ گفت شما همین موقع خون پسر پیغمبر رو ریختیم یا جلوی چشمتون ریختن شما نگاه کردی، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از من سوال می‌کنی؟ از خون حسین گذشتی یا نگران خون پشه ای؟ ببینید نشون میده اینا ظاهرا خیلی مذهبی و ادای مذهبی رو نوردن. شما میدونید یزید بعد از اینکه با سخنرانی های زینب و زین العابدین علیهم السلام افشا شد، اول توهین کرد به سر سید الشهدا، گفت خوردید بخورید، بعد زینب گفت چطوری کیف کردی؟ از زینب گفت آره کیف کردم، ما رأیت الله جمیلا، خیلی قشنگ بود. اون میخواست از زینب بگه که ما رو بدبخت کردی، ما چکار شدیم، پلان رو رنگ کن. از زینب گفت ما رأیت الله جمیلا، هر چی دیدم زیبا و با شکوه بود. آره خیلی قشنگ بود. بعد کاری کرد زینب که یه مرتبه کاخی یزید داشت شروعش میشد، بهش اعتراض کردن، حتی خانوادهش، زناش، بچه‌هاش اعتراض کردن. یه مرتبه دیدن شام داره انقلاب میشه، مردم فکر میکردن اینا جزو محاربین در عراق، کسی شورش کرده در یه حکومت اسلامی. حالا یه مرتبه میگن که میگن اینا بچه های پیغمبرن، مردم شام اصلا نمیدونستن. اونا میگفتن ما فکر میکردیم اهل بیت همین معاویه و یزیدن، ما نمیدونستیم که اهل بیت اینا کسای دیگه هم. تبلیغات جوری بود که وقتی علی شهید شده گفتن تو مسجد مردم اون بخش جهان اسلام، مردم سوریه و منطقه لبنان و فلسطین و مصر و اینا، چون تحت حکومت معاویه اونا بودن، اونا گفتن مگه علی نماز بخونده که تو مسجد کشته شده؟ اینجور که تبلیغات رسمی میگه، آخه اینا ده ها سال لعن میکردن علی رو به عنوان دشمن دین. ببینید زینب و زین العابدین ظرف اون 7-8 روز، اون مدت کوتاهی که تو هفته چند هفته اکثر که توی شام بودن، چه کردن که یه مرتبه بوی شورش و انقلاب رسید و یزید یه مرتبه تغییر موضع داد، آمد اعلام کرد. گفت من گفتم کلا بیارین، رفتن سر آوردن. این ابن زیاد و او عمر سرد اینا این کارا رو کردن. من چه گفتم؟ اینا بچه های پیغمبر با احترام. بعدم اعلام عزاد کرد، عزاد عمومی، و مجلس تعزیه رسمی برای امام حسین گرفت. اولین مجلس عزای رسمی برای امام حسین رو یزید گرفت. گفت قرآن تقسیم کنید تو مساجد، همه قرآن بخوانن، ثوابشو بدن به روح حسین. مردم میپرسیدن آقا قضیه چی بوده؟ شما که تا حالا چیز دیگه میگفتید، حالا یه مرتبه حسین بد شده، حسین خوب، یزید هم شده صاحب مزار. سوال میکردن، پچ میکردن، یزید اعلام کرد تو تمام مساجد قرآن پخش کنید، فقط قرآن میخونید، حرف زیادی دیگه نزنید، کسی دیگه کسی زیر نزنید که چی بود چی بود. یزید رسما همه چی بود چی بود من نبودم، اصلا چیزی نبوده، یک سو اتفاق اشتباهی بوده، یک دم نادان خودسر بودن، خودسرانه این کار کردن. بعد هم میدونیم که اسرا رو با احترام برگردوندن به مدینه، دیگه به ایمان اصلی که برنگشت کرد، با احترام برگشت، چون یزید رو بسن من در جریان نبودم. دروغ نامه هاش هم هست، فیلمش هر دازم که دو تاریخ که تون نوشتی که یا بکشید سرشو بیارید یا بیعت کنه. آنه یه مرتبه زده زیرش، مخواستم این جمله شو بگم، گفت تو تمام مساجد قرآن توضیح کنید و همه بشینن قرآن بخوانن، سببشو به روح حسین تقدیم کنن. ولی هیچ کس نه سوالی نه جوابی که ایشون چی بود قضیه، این چی میگفت، شما چی میگفت، اینا نه. سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر اولاد حسین، سلام بر اصحاب حسین و سلام بر شما زوار پیاده اربعین حسین و السلام علیکم و رحمت الله.